أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على بقية الله روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هفته گذشته به خاطر مختصر کسالت چند ساعتی که قبل از ظهر روز جمعه داشتم و به حمد الله همون روز هم برطرف شد، نتوانستم در جلسه تهران شرکت کنم. مطلبمون در هفته قبل درباره ترس از خدا و تقوا و در نتیجه محبت به ذات مقدس پروردگار بود. دوست دارم آیان به خصوص از این جلسه به بعد مطالب رو کاملا دقت کنند. جنبه درسی بسیار عمیقی دارد. شاید خودتون متوجه نباشید که من چگونه و چطور شما را به طرف خدای تعالی و معرفت خاندان عصمت و طهارت قدم به قدم، اگر گوش بدهید و دقت کنید، میبرم. فاطمه اطهر امروز که روز شهادتشون هست و تسلیت به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله عرض می کنیم، شاهدند چون کوثرند و ما هر چه داریم از این حوض، از این کوثر گران قیمت پیغمبر اکرم که خدای تعالی با یک منتی به رسول اکرم فرمود انا اعطیناک الکوثر، ما به تو کوثر دادیم، چه باک از همه مسائلی که ممکن است پیش بیاید داری و دشمنت هر که باشد در هر مقامی که باشد، ولو فیلسوف بزرگی که تمام مردم دنیا بهش متوجهند باشد، ابتر است، مقتوع است، نهایت علمش در دنیا بتواند یک کاری انجام بدهد، ولی در آخرت قطع می شود که این نشانکه هو الابتر. بنابراین ما هر چه داریم و هر چه برمی داریم با همون سطل بسیار کوچکی که داریم چون از این کوثر است، از علم قرآن است، از برداشتهایی که در قرآن هست، از این نظر هیچ مشکلی نداریم و در راه راست و صراط مستقیم اگر کوتاهی دوستان نکنند انشاءالله به اون آب زلالی که خدای تعالی در قرآن وعدتون کرده که فرموده است و ان لو استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ما ان غدقا، اگر کوتاهی نکنید، اگر استقامت داشته باشید، اگر پشت سر خاندان عصمت و طهارت محکم حرکت کنید، از اون آب گوارای کوثر پیغمبر اکرم، این کوثر همون کوثری است که وقتی رسول اکرم روحش خلق شد و وجد که ظالن فهدا، خدای تعالی از علمش به پیغمبر اکرم عنایت فرمود، اون کوثر رو بهش عنایت کرد. ما هم انشاءالله اگر دوستان، برادران، عزیزانم کاملا دقت کنند به مطالب، از این صراط مستقیم می رویم، در عین این که در راه لبهامون تشنه نخواهد شد که بماند سیراب پر حکمت با کمال رفاه و آسایش به لقاء پروردگار انشاءالله خواهیم رسید. نهایت من یک گلهی که از دوستان دارم این است که هر چرا که میگویم مایلم همون را خوب بفهمند و عمل کنند. ما در این مرحله که رسیده ایم به مرحله محبت، اون چرا که در مراحل گفته ایم که بعضی این مراحل رو، این مرحله رو گذروندند، خیال میکنن حالا که ما میگوییم باید از خدا ترسید، باید به خدا امیدوار بود، باید برای نعم پروردگار ارج قائل شد، میخوایم اینها رو از مرحله محبت دورشون کنیم. نه، اشتباه هست. اون چرا که در مراحل، آقایان خوب دقت کنید، شماها خیلی بالا و پایین دارید، از نظر فهم، از نظر درک، از نظر عمل، ولی دلم میخواد این مطلب رو از امروز به بعد، حتی جلسات آیندهی که انشاءالله خواهید داشت، خوب مطلب رو همه تون دقت کنید و لا ضرورت ندارد در جلسه حاضر شوید. من حتی قصد داشتم از این جلسه یه خورده محدود کنم، ولی محدود نمی کنم. دلم میخواد خوب متوجه باشید و اون مطلب این است که همه اینها باید باشد. اون روزی که ما به شما مرحله محبت رو دادیم، این رو بدونید، مثل یه نقاشی که در دیوار یا در روی پرده با مداد خط می کشد بوده. طبیعی است که وقتی خطی با مداد کشیده می شود، به حواشیش نمی پردازند. اصل به اصطلاح تصویر رو می کشند. بعد که نوبت آب و رنگش می رسد که به حمد الله الان رسیده، حواشیش را می گویند. ما در مرحله محبت این رو بدانید، دوستانی هستند در همین مجلس که سالهای قبل مرحله محبت رو گذروندند و شاید هم من فرصت نکرده باشم که براشون جوانب و اطرافش را گفته باشم، ولی الان میخوام در این مسائلی، در این منابری که میروم، در این مباحثی که دارم، انشاءالله تا حدی که ظرفیت دوستان ایجاب بکند این حواشی رو عرض کنم. حواشی که ما داریم باید یک سالک الله هم به خدا طمع داشته باشد، نگوید من کارگر نیستم. کارگری محتاجی باید هم باشی، و روز قیامت اگر یه خردهی پروردگار از نعمی که به اولیاش میدهد به تو کم بدهد، فریادت بلند می شود. ما کارگریم در مرحله خودش، ما خائفیم از خدا در مرحله خودش، ما نیازمند پروردگاریم در مرحله خودش، و ما شاکر نعمتهای الهی هستیم در مرحله خود، و باید کاملا از خدا بترسیم. ترس از خدا در ابتدا لازم، در انتها هم لازم. این مربوط به ظلم پروردگار نیست. همونطوری که در هفته های گذشته گفتم، اینی که ما از خدا می ترسیم، ترس یک بیچیز، نیازمند، فقیر مطلق است در مقابل غنی مطلق. یه فردی که هیچی ندارد در مقابل یک شخص با عظمتی که قرار میگیرد، خواهی نخواهی یک حالت ابهتی که از او به این شخص منتقل میشود، یک خوفی در او ایجاد می کند. ولو این که اون بزرگ دست محبت به سر او می کشد، اما زیر دست محبت او، زیر دست الطاف او، بدن این شخص در اثر عظمت طرف می لرزد. این معنای خوف از خداست، و الا خوف به هیچ وجه معنای دیگری برای ما ندارد. نه خدا ظالم است که از ظلمش بترسیم، نه خدا اشتباه می کند که ما بگوییم شاید فلان مأمور جنایتی رو به ما تهمت زده و او هم که نمی داند حقیقت دارد یا نه، لذا ممکن است من رو مؤاخذه کند. یا دو تا شاهد عادل رفتند یه جنایتی رو شهادت دادند، ثابت شده برای قاضی، و ما رو ممکن است مؤاخذه کند. اینها در محضر پروردگار نیست. در نماز قفیله شما میخوانید و عنده مفاته الغیب لا یعلمها الا هو، تا جایی که می رسید ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، هیچ تر و خشکی نیست. حتی اون ذره جانداری که در دل خاک است و روزی می خورد و یعلم مستقرها و مستودعها، خدا همه اینها رو می دوند، از دل ما بهتر از ما آگاه است. از رگ گردن ما بهتر از خود ما اطلاع دارد که خدا از رگ گردن نزدیکتر است. بنابراین از خدا ما به خاطر این که مبادا دو تا شاهد عادل یا اشتباهن یا روی نادانی و نسیان ما رو مؤاخذه کند نیست. پس این ترس هم نیست. ترس این که مبادا پروردگار خوب مالک است. بعضی از این علمای اهل سنت میگن خدا چون مالک است اختیار ما رو داره، اختیار ما را هم چون دارد و مالک است میتوند ظلم بکند، میتوند عدالت بکند. ما میگیم نه، خودش فرموده که من ظلم نمی کنم. درسته، ما مملوک پروردگاریم، ما در اختیار پروردگاریم، اما خودش ما رو یک فرد حساب کرده، خودش رو یک فرد. من آمرم و راهنمای تویم و تو مأموری و باید از من پیروی کنی تا خودت به سعادت برسی، نه اون که فایدهی برای پروردگار داشته باشد. بنابراین از این چیزها ما از خدای تعالی نمی ترسیم. پس از چه می ترسیم؟ از عظمت پروردگار. الله اکبر، خدا بزرگتر است از اون چی که تو وصفش کنی، تو درکش کنی. این الله اکبر رو من و شما نمیگوییم، پیغمبر اکرم که و اودعته علم ما کان و ما یکون علم قضاء خلقک، با این که همه علوم اولین و آخرین رو می داند، اون چنون با عظمت است که حتی علی ابن ابی طالب در مقابل عظمت پیغمبر، نه این که خودش کوچک باشد، هر عظیمی عظمت عظیم دیگر رو می بیند، در مقابل عظمت پیغمبر اکرم خاضع است و می گوید انا عبد من عبید محمد، من بنده از بندگان کوچک پیغمبرم. اون عظمت رو که میبیند اینجور خودش رو کوچک تصور میکند و پیغمبرم در مقابل علی ابن ابی طالب روی دست بلند میکند و میفرماید من کنت مولا فهذا علی مولا. جبرئیل با اون عظمت وارد بر علی ابن ابی طالب میشود، پیغمبر میبیند جبرئیل خودشو کوچک کرد. حالا در چه معنایی و چه وصفی بماند، چون اینها توضیح دارد و الحمدلله توضیحاتش هم کاملا واضح است. جبرئیل کوچک میکند خودش رو. رسول اکرم میگه چرا اینقدر خودتو باختی در مقابل عظمت علی ابن ابی طالب؟ میگه این استاد منه، این معلم منه. یه روزی خدا که منو خلق کرد در همون اوائل خلقت ملائکه به من فرمود من اند و من انه، من کیم تو که هستی؟ گفتم انه انه و انت انت، من منم تو هم توی. فوراً روح مقدس علی ابن ابی طالب به من فرمود اینجور نگو، از بین می روی، عظمت خدا رو منظور کن، بگو انت رب الجلیل و انا عبدک جبرائیل. این رو گفتم خدا به من محبت کرد. این گونه باید از خدا ترسید. پس میبینید هرچه انسان محبتش به خدا زیادتر میشه، معرفتش به خدا زیاد میشه، ترسش باید از خدای تعالی بیشتر بشه. لذا نیمه های شب امام سجاد علیه السلام مشغول گریه کردن بود، اشک می ریخت. این صحیفه سجادیه از اون حضرت که در نیمه های شب مشغول عبادت و بندگی است به دست ما رسیده. بنابراین فکر نکنید که حالا که ما میخواییم از طریق محبت وارد بشیم باید از خدا نترسیم. ترس از خدا در اثر محبت به خدا و معرفت به خدا باید باشه. مطلبی که از اینجا به بعد شروع میشه یه جمله است که شاید بعضی ها کمتر بهش توجه کرده باشن. من از اولی که مرحله محبت رو شروع کردم این آیه رو تلاوت میکنم: و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. این آیه شریفه این رو بدونید، به من و شما میگه کسی که تقوا داشته باشه. اونقدر این کلمه تقوا رو به ما گفتند که ما یه معنای خیلی ظاهری بهمون فهمنده میشود. خیلی ظاهر تقوا داشته باش یعنی چی؟ یعنی گناه نکن، واجباتت هم انجام بده. گناه نکردن و واجبات رو انجام دادن خب ساده است. شما بدونید این حیوانات از اون ریزترین حیوانات تا اون درشترین حیوانات اینها بر اساس این معنا تقوا دارند. هیچ کدومشون گناه نمی کنند، هیچ کدامشون ترک واجبات نمی کنند. همین الان با همه وسائلی که فراهم شده از نظر انتقال وسائل، اگر به الاغ بگید که این بار رو باید از اینجا بکشید تا فلان محل، اطاعت میکنه، اطاعت میکنه. نمیگه که شما حالا ماشین دارید، هواپیما دارید، ما رو ول کنید. و هیچ وقتم با اون دهان بزرگی که دارد، دندونهای پرقدرتی که دارد، شما رو گاز نمیگیره، لگد هم نمیزه. همون الاغ 200 سال قبل مطیع بدون این که ترک واجباتشو بکنه و انجام محرمات، هیچ. همون اولا بنده است، خدا قرارش داده که مطیع من و شما باشه. از این بالاتر شطور افلا تنظرون الالعبل کیفه خلقت. خلقت شطور با همه قدرتی که داره، قدرت فوق‌العاده‌ای شطور داره، اما اگر سر ریسمونش یه بچه 5 ساله بگیره و بکشه میره عقب سر. پس میبینید بندگی اگر بدون فهم و درک و معرفت باشه حیوانات هم دارند. همه موجوداتی که در عالم هستند اینها بنده خدا هستند و مطیع خدا هستند. این خورشیدی که میبینید یه روز نشده بگه حالا من امروز استراحت میکنم، بیرون نمیام، با اجازه مثلا، نه، مسئول کار خودشه، حالا تکوینن یا تشریعن. این انسانه که خدا بهش اختیار داده و گفته ترک واجبات رو نکن و محرمات رو ترک کن. اینو به ما گفته. تقوا از همینجا شروع میشه. ما با اینکه نفسمون میخواد گناه بکنیم، دلمون میخواد گناه بکنیم، ببینید فرق میکنه با اون تقوایی که اون اسمش حتی تقوا نیست، اونی که در حیوانات هست. تقوا یعنی آدم خودشو نگه بداره. یه ماشینی تو سربالی خودش وای میسته و ولی یه ماشینی تو سرازیری ترمزش میکنن، این راننده میخواد، اون راننده نمیخواد. شما تقوای شما با بندگی حتی حیوانات فرق میکنه، اینی که یه چیزی رو میخواید نمیکنید برای خدا، این معنای تقواست. یه کاری رو دوست دارید انجام ندید، شبهای کوتاه نماز صبح اول وقت میخواد انجام ندید، باید بخوابید، انجام میدید برای خدا، این معنای تقواست. میبینید البته در دلتون به زحمت میفتید، ناراحت میشید، شاید بعضی ها بگن آخه این چه مزاحمتی داره، چه مزاحمتی که من این موقع صبح بلندشم نماز صبح بخونم. حالا اونایی که نماز شب میخونن در این شبای کوتاه که مهمتر. خب ببینید فرق میکنید، اینو اسمشو میذارن تقوا، یعنی نگهدار، یعنی ترمز، یعنی از این سرازیری رو ول نکن. سرازیر به طرف شهوات و هوای نفس و گناه و غضب و امثال اینها نشو، اگر شدی با حساب پیش برو. ببینید تقوا اینجا معناش اینه. سختم هست، باید ترمز بکنید، کلی فشار بدید تا بتونید این رو در این سرازیری نگه بدارید. از این بهتر شما آمدید توی مرحله استقامت، توبه کردید، تقوا رو جا انداختید برای خودتون، به اصطلاح ترمز ماشینتون رو خوب محکم کردید، ماشین خیلی آماده است، اینجا استقامتتون سبب میشه که شما بتونید بهتر از دیگران کار رو پیش ببرید. استقامت کردید، در راه راست حرکت کردید، میرسید به یک جایی که حالا اینجا کجا میرید؟ چیکار میخواید بکنید؟ ببینید بازم تقوا هست. من میخوام متقی باشم. چرا؟ به خاطر اینکه خدا متقین رو دوست دارد، خدا محسنین رو دوست دارد، خدا توابین رو دوست دارد. من میخوام محسن متقی باشم. خیلی اینجا باید کار بکنید روی محبت به خدا. آیون انسان تا وقتی که این مرحله محبت رو کاملا خوب نفهمه و عمل نکنه، محال است که کارهایی که مربوط به تقواست بتواند خوب و راحت انجام بده. بعضی افراد هستن یک کاری رو بهشون پیشنهاد میکنید، میبینید که این کار سختش، یه مدتی انجام میدند بعد آسون میشه، یه مدت دیگری انجام میدن، مخصوصا پول و پله‌ای هم توش باشه و درآمد خوبی هم داشته باشه، میبینید که کم کم هر کم موقع جلوش نمیگیره، میگه نه من باید برم سر کار، باید برم، امروز چند تا مشتری دارم، مثلا اگر نرم از اداره بیرونم میکنن. میبینید اینجوری میشه. در اثر تقوا در مرحله یقظه و توبه و استقامت، اینو بدونن آیان، تقوا سخت انجامش، ریاضت مشکله. در صراط مستقیم چون جاده خوبه، اگر تحت تبعیت یک فردی باشید، مخصوصا قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت رو اگر خودتون بفهمید، ببینید یه جاده صافیست، خوشتون میاد تو این جاده رانندگی کنید. اگر محبت خدا در دلتون رسوخ کرد، اگر امید به خدا داشتید، امید به ثواب الهی داشتید، دیدید نه کار خوبیست، یه نماز جماعت یه رکعت میخونید اونقدر خدا بهتون ثواب میده که نمیتونید حسابشو بکنید. اینجوریه. یک کار خوب همین امروز یکی از آیات این بود: من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. شما یک کار خوب میکنید، 10 برابر بهتون اجر میدن. عجب کار خوبی. اینو اگر بفهمید، محبت به خدا هم داشته باشید، میبینید دیگه تقوا براتون آسان که هست بمانه. علاوه بر این بسیار دوست دارید که اهل تقوا باشید، یک گناه نمی کنید انقدر خوشحالید و خوشحالید که گناه نمی کنید. یعنی برای بعضی این، خودتون میتونید خودتون آزمایش کنید، لذت بخش ترین گناهان فرض کنید، حالا هر چی تو ذهنتون میاد، چون افکار مردم در لذت گناهان مختلفه. میگن در یه جلسه یه عده‌ای بودن، سوال میشد که کدوم گناه لذت بخش تره. یکی از اینا گفت غیبت کردن مثلا، بعضی ها غیبت کردن براشون لذت بخش، بعضی ها زنا کردن براشون لذت بخش، بعضی ها هرزگی کردن براشون لذت بخش. گناهان برای افراد فرق میکنه. من میگم لذت بخش ترین گناهان براتون عذاب آور میشه. یک سمی جلوتون گذاشتن خیلی خوشنگ و خیلی هم شیرین، تا نمیدونید که این سم ممکنه بخورید خوشتونم بیاد، حتی تو لیوان بکنید برای مهمونتونم ببرید. اما وقتی که فهمیدید این سم آدم میکشه، حیاتتون رو از بین میبره، اینجا اصلا میگی تو اتاق نیارش، بریز بیرون. چرا؟ به خاطر اینکه این حیات شما رو از بین میبره. اینی که میبینید انبیا معصومن، اونها معنا و حقیقت گناه رو فهمیدن، در این اینکه گناه جلوشون هست ولی معصومن، نمیخورن، نگاهش هم نمیکنن، چون حقیقت گناه رو درک. اهل محبت کسی که به مرحله محبت رسید حقیقت گناه رو درک میکنه، لذا خیلی راحت از گناه میگذره. بلکه اگر یه وقتی میل به گناه هم پیدا کرد، میگه من خود خودم رو به دکتر نشون بدم، به روان پزشک نشون بدم، شاید دیوونه شدم. اگر یه نفری وسوسه شد بهش که این کاسه سم سر بکش، یا دارو فروش تو داروخانه بره شیشه های سمی رو بخواد سر بکشه، این اگر خیلی وسوسه شدید شد، به طرفش هم یک دو قدم رفت، این حتما فردا باید بره پیش روان پزشک، به پزشک خودش نشون بده آقا ببین من مشکل دارم و واقعا مشکل دارم. یک شخصی که در مرحله محبت به خدا قدم گذاشته، این حتی ترک اولا هم نباید بکنه، مکروه نباید انجام بده و بدن هست مکروه. درباره حضرت آدم که امروز گفتیم عبرت بگیرید با یک جمله از قضیه حضرت آدم، اینطوره که حضرت آدم نهایت چیزی که درباره اش فرمودند اهل بیت عصمت و طهارت و یا مفسرین، میگن ایشان یه کار مکروه کرد، حرام نکرد، یه کار مکروه. اما خدا میبینی با چه شدت، از تو که میفهمی که اطاعت امر پروردگار چقدر اهمیت داره. 200 سال گریه کرد حضرت آدم، اون هم به وسیله اهل بیت عصمت و طهارت خدای تعالی توبهش رو قبول کرد. ببینید خدا میگه در قرآن، در همین آیات امروز بود که از شیطان پیروی نکنید، همونطوری که پدر و مادرتون رو از بهش بیرون کرد، شما که بیرون بهشتید، این تعبیر منه، شما که بیرون بهشتید نمیذاره وارد بشید. کما اخرج ابویکم من الجنه، شما اصلا نمیذاره وارد بشید. این خطر هست. بنابراین کسانی که در مرحله محبت قدم میگذارند، در مرحله اول باید کاری بکنن که از گناه بدشون بیاد، یعنی اونقدر ساخته شده باشن که گناه رو وقتی میبینن بدشون بیاد، آدم گناهکار رو بدشون ازش بیاد. یعنی یک شخصی که در منظر و مرآی او هست و گناه میکنه، از این آدم باید متنفر باشه. معنی تولا و تبرا همینه. حالا یه وقت هستی ما تولا و تبرامون خوبه، از کی بدمون میاد؟ از اونایی که به فاطمه زهرا توهین کردند، اونهایی که ایشان رو اذیت کردند. خب اون که همه بدشون میاد، حتی کفارم بدشون میاد. راست میگی، از کسی که یک گناه کوچکم میکنه بده، خودتم اهل گناه کوچک هم حتی نباشی، کار مکروه هم نکن، که اگر سهمشو داشته باشیم کار مکروه 200 سال گریه داره و توبه میخواد، همونطوری که پدر و مادرمون اینطوری بودند. حضرت آدم و حضرت حوا 200 سال روایت داره گریه کردند و خدای تعالی مجازاتشون کرد و شیطان هم خوشحال شد که یک کاری انجام داده. کما اخرج ابویکم من الجنه. پس اگر انسان همینطور جلو بره، اوائل مشکل. من اون چی که از دوستان میخوام، در مرحله یقظه باید گناه نکنن و تقوا داشته باشن. اون تو خوب سخت، ولی چون حقیقت گناه رو نفهمیدی، عظمت پروردگار را هم متوجه نیستی، بنابراین سخت سخت، ولی باید انجام بدید. مرضهای روحیمون چه؟ باید نسبت به مرضهای روحی چی کنیم؟ این که به این زودی درست نمیشه. کنترل باید بکنید. معنای تقوا اینه. مثلا الان غضبناک شدی، در باطنت ضعیفی و غضب آمده توی صورتت، کنترل کن، خودتو حفظ کن. شهوت بسیار غلبه کرده، خودتو کنترل کن. به مجرد اینکه کنترل رو از دست بدی، تو تقوات رو از دست بدی. یعنی تقوا اینجا هست. وقتی که توبه میکنی، عقد و تعهدی با پروردگارت میبندی، اینجا دیگه کنترل باید شدیدتر باشه، چون متعهدی، تو یک انسان متعهدی هستی. توبه نصوح معناش اینه یه تعهدی که انسان خودش رو کنترل میکنه 100%. یه طرف خداست، یه طرف تو هست. میای بالا توی استقامت، میخوای خودت طوری بسازی که این وقت کنترل از دست در نره. اینجوری میشه. تو صراط مستقیم چرا قرار گرفتی؟ برای اینکه من بدونم طرفم کیه، با کی در صحبتم، کی منو راهنمایی میکنه و باید چه کار بکنم و چجوری حرکت کنم، که مطالب رو مفصلا اگر بودید تو جلسات شنیدید و گفتید. انسان وقتی میرسه به مرحله محبت، علامت یک محب خدا، حالا محب ثواب خدا باشد که باید باشد، رجاء به پروردگار داشته باشد، خوف از پروردگار داشته باشد، یا اینکه حالا یک ترسیم آخری هست که وقتی انسان نقاشی میکنه، دیگه اون آخرین درجهش این است که انسان محبت به خدا داشته باشه و به اصطلاح هیچی رو فکر نکنه، که این رو بحثش رو انشاءالله براتون میگم. به هر عنوانی محبت به خدا لازمش اینه که انسان نتونه گناه بکنه. نتونه. میشه نگه؟ بله. الان شما هر کدامتون میتونید یک سیلی تو صورت من بزنید؟ میتونید دیگه. میکنید؟ قدرتش دارید؟ میکنید؟ نه. چرا؟ آخ دوست دارید. تحمیلی نباشه. میدونم بعضی ها من دوست دارم. من این هفته گذشته دو روز دو سه ساعت میشه گفت کسالت داشتم، یا نهایت 24 ساعت با عقب و جوش، چقدر دوستان اظهار محبت کردن که من گفتم دیگه بعد از این ولو هر چی هم باشم باید جلسه رو تعطیلش نکنم. و خدای تعالی حالا اینجوری خواست. حتی تا همین امروز تلفن منم خب همیشه در اختیار نیست، هنوز دارن میپرسن آقا بهتری؟ اونایی که تو شهرستان، حالا این هفته هم که تهران نیستم، باز خیال میکنن رفقا من یه مشکلی داشتم امروز به خاطر اینکه سالگرد مادر من خدا رحمتشون کنه که خیلی به گردن من حق داشتن، من هر سال مقیدم یک یادی از ایشان بکنم، امروز هم با جمعه مصادف شده و روز وفات حضرت زهرا سلام الله علیها است که مخصوصا برنامه رو جوری تنظیم کردم که مشهد باشم خدمت آقایان زیر سایه حضرت علی ابن موسی رضا، و بالاخره مشهد بیشتر احتمالش هست که آقامون حضرت بقیت الله اینجا رو بیشتر مورد لطف قرار بدن. به هر حال به هر صورت محبت آیون رو متشکریم، تشکر میکنیم و حالا حاضرید یک سیلی بزنید؟ میگید نه. چرا دوستم؟ چرا دوستم دارید؟ خدمتگزار ما هستی، خدمتگزارتون هستم، خب بایدم اینطور باشه، علامت نمکشناسی همینه. چرا پس ببینید دو چیز سبب شده که این کار رو نکنید، یکی محبت و یکی شناخت. اینجوریه دیگه، نمیکنید. اگر این محبت و شناخت رو شدید، طبعا خدا با عظمت ترین، یعنی اصلا ترین نمیشه گفت، با عظمت، این محبت و شناخت رو نسبت به پروردگار داشته باشید، ابدا. حاضرید به غضب در بیارید خدا رو؟ ابدا. حاضرید اذیت کنید خدا رو؟ ما دوست داریم خدا لحظه به لحظه به ما محبتش بیشتر بشه، ما بهتر بتونیم بندگی کنیم، نزدیکتر به خدا بشیم، قرب پروردگار پیدا کنیم. این معنای تقوای کامل تری. این تقوا دیگه، حالا شما راحت میشید، هر چی بخواید گناه هم بکنید نمیتونید ها، همینجور که نمیتونید یه سیلی بزنید، نمیتونید. قدرت دارید، اختیار دارید، دستتونم بالا میره، مخصوصا طرف هم غافل باشه جبهه نگیره براتون، خیلی سیلی زدن آسونه، اما نمیتونید. حواستون جمع باشه. گناه کردن، نمیخوام بگم شما گناه نکنید، شما از یه حرفاتون گذشته انشاءالله، چون تعهد با خدا بستید که گناه نکنید، توبه نصوح کردید، اما من میخوام حقیقت تقوا رو در مرحله محبت براتون عرض کنم. دیگه اینجا میشه گفت اسمش تقوا نباشه، ولو تقواست. الان شما خودتون رو نگه میدارید از خوردن سم، اما چرا نگه میدارید؟ به خاطر این که حقیقت این سم رو میشناسید، ضررهای این سم رو میفهمید، از این جهت دست به طرف ظرف سم دراز نمی کنید. همینطور یه شخصی که به مرحله محبت رسیده، بکشنش، قطعه قطعش کنند، هیچ وقت این کار رو انجام نمیده. به دو جهت هم داره، یکی زلل گناه، یکی هم بی احترامی به اون کسی که انسان دوستش داره. این دو چیز. حالا ممکن است یه نفری برداره یک ظرف سام رو خودش تو خونه بخوره و خودکشی بکنه و زیادم کسی نسبت به کسی توهینی نکرده باشه، اما اینجا دو چیزه، هم خدا رو که به غضب آوردی هم خودتو از بین بردی، البته بیشتر خودتو از بین بردی. پس انسان در مرحله محبت باید کوشش بکند که به هر عنوانی که هست و باید تمام عناوین هم وجود داشته باشه، باید انسان گناه براش دیگه یه جوری باشه که نکنه. اگر این حالت در شما پیدا شد، این معرفت در شما پیدا شد، اطاعت روی محبت اگر در کسی پیدا شد، میشه ولی خدا. خیلی راحت میبینید چقدر راحت انسان رسید به جایی که میگه در زیارت آل یاسین میخونید انا ولی لک. خیلی ساده، دیشب خوندید، من متوجه نبودم، اگر زود رفتم از آیون معذرت میخوام، برای که رابم دور بود. میگید انا ولی لک یعنی چی؟ یعنی من ولی تو آقای وامزبان، ولی یعنی فرمانبردار روی محبت، ولی امام زمانم ولی خداست. چون نمیشه ولی امام زمان کسی باشه ولی خدا نباشه. پس از اولیای خدا هستی. پس بنابراین خیلی کار درسته، از همینجا شروع میشه ولی خدا شدن. ولی خدا هم مراتبی داره که البته یک ولی خداست که میگیم اشهد ان علیم ولی الله، یکی هم شمایی که داری زیارت آل یاسین میکنی، این یه قطره است، اون اقیانوس بی نهایت. ولی تو همون راهی، تو همون سرات، روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الله قبل أن يخلقك. فاطمه زهرا رو در عالم زر و در عالم ارواح و شاید هم قبل از عالم ارواح خدای تعالی امتحانش کرد، آزموده، فوجد که لممتحن که صابره. خدا تو رو در امتحان، نمرت رو به تعبیر ما 20 داد. قربان این فاطمه بشیم. المجهولت قدرا، این فاطمه قدرش مجهوله، ما نمیدونیم یعنی چه. در ضمن عرایضم اشارهی کردم که خدای تعالی وقتی که اون علم ذاتی خودش رو خواست به صورت معلوم بر قلب پیغمبر نازل کند، اونجا فرمود انا اعطینا کالکوثر. اهل فهم میفهمن چی میگم، خیلی حرف داره اینجا. انا اعطینا کالکوثر، تمام قرآن در این کلمه جمعه و همین رو خدای تعالی در قلب پیغمبر نازل فرموده. این فاطمه توی دنیا اصلا آمده به خاطر اینکه چند روزی با پیغمبر اکرم باشه، لا نه امام است نه پیغمبر است، به ما مردمم کاری ندارد. ما اگر اذیتش کردیم، اگر هر چه کردیم، او به حمایت علی ابن ابی طالب بود. او برای خودش جاه و مقامی نمیخواست، هنوز فدکش رو قصب نکرده بودن که پیغمبر اون رو جلو خواست. خیلی گریه میکرد. همین 95 روز 75 روز جدایی از بدن پیغمبر رو هم طاقت نداشت. پیغمبر فرمود اول کسی که به من ملحق میشه تو هستی. الله این رو که فاطمه میدانست پیغمبر صادق مصدق یه همچی مطلبی رو بهش فرموده، فدک رو میخواد چی کار کنه فاطمه زهرا؟ شما فکر کنید به همین جمله. ببینید فاطمه سلام الله علیها اگر میاد توی مسجد با علی بکر روبرو میشه، میگه اترس و اباک ولا ارس و ابی، تو از پدرت ارث ببری من از پدرم ارث نبرم. فاطمه زهرا ارث رو میخواد برای چه؟ جز این از حمایت از امام زمانش داره میکنه و این درسی میده به همه ما مردم که به هر قیمتی که هست باید از امام زمانتون حمایت کنید. او حجت خداست. فاطمه زهرا سلام الله علیها کوثر حجت خداست و به هیچ چیز احتیاجی نداره. همون چند روزی هم که در فراق پیغمبر اکرم، اون هم فراق ظاهری گذرون، کانت علیلتن، حضرت پهلوی شکسته بود، زنش زیغ زده بود، من اگر روزی شهادتش نبود نمی گفتم. این دنیایی که عایشه 80 سال عمر بکند و فاطمه زهرا 18 سال چند دارد که فاطمه برای این دنیا حرف بزند. روز شهادتش با این پاره تن پیغمبر چی کردم برای ریاست دنیا؟ دوستان کوشش کنید، همت کنید، صفات رذیله را از خودتون دور کنید. اگر صفات رذیله وجود داشته باشد، نتیجهش این است که برای حفظ جاه و مقام و ریاست میان پهلوی فاطمه زهرا رو میشکنن. در جبرئیل رو که الان هم در مدینه در جبرئیل معروف، در جبرئیل رو آتش میزنند، بدون اجازه وارد میشوند. ولی خدا حبل الله المتین رو به گردنش ریسمانی انداختن توی مسجد میکشند. خدا لعنت کند اونهایی که به خاندان عصمت و طهارت ظلم کردند. اللهم لعن اول الظالم من ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايت وبايت وتابت على قتله. اللهم لعنهم جميعا وعذبهم عذابا أليما بلطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم وندعوك بأعظم أسمائك وبمولانا صاحب الزمان يا الله 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 يا الله. بباب و در زهرا یا رب باز و در زهرا یا رب باز و در زهرا یا مرسل الرحمه الى ابیها یا من له الدنیا والآخره. خدایا ما یک تقاضا داریم از تو امروز، همین امروز، همین اصلاحه، اگر این حاجتمون رو برآورید خدایا، همه حوائجمون رو برآورده، اگر این حاجتمون برآورده نشود خدایا، همه حوائجمون برآورده نشده، و این حاجتمون این است که امروز قلب مقدس فاطمه زهرا رو به ظهور فرزندش شفا و مرحمت بفرما. دایا کنار قبر علی ابن موسن رضایی یکی تو حرم آمده بود به من میگو بابا چجوری باید من حرم میشم چیکار میکنم، نقل میکرد منم گوش میدادم، حالا به درستی و نادرستی چیکار ندارم، ولی هر کس اینجا میاد خدایا، هر کس به مکه میره، هر کس به هر مکان شریفی میره، مردمی که این ایام و این اوقات تو این گرما به مسجد جمع کران میرن، همشون انتظارشون اینه که یک لحظه جمال مقدس امام زمانش رو ببینه. امروز دعای ندبه میخوندید، من یه مقداری گوش میدارم، میگفتید که خدایا یه جوری بشه که ما دور امام زمانمون جمع بشیم. و او پرچم فتح رو در دست گرفته باشه، و ما بگیم الحمدلله رب العالمین، خدایا شکرت که به این آرزومون هم رسیدیم، خدایا به آبروی فاطمه زهرا، به آبروی فاطمه زهرا، به آبروی فاطمه زهرا چشممون به جمال مولامون روشن بفرما، قلب مقدسش را از ما راضی بفرماد، آنی دستمون را از دامنش کوتاه نفرماد، پروردگارا دنیا و آخرتمون را به وسیله اون حضرت اصلاح بفرماد. خدایا با آبروی خاندان عصمت و طهارت قسمت می دهیم همه من رو در راه من ثابت قدم قرار بده، اموات من، گذشتگان من، پدر و مادر همه من. جوانی تصادف کرد به نام آقای توسلی، خدایا همه اینا رو غریق رحمت بفرما، شهدامون با شهدای کربلا محشور بفرما، امام راحلمون غریق رحمت بفرما، خدایا این مملکت رو در پناه امام زمانمون حفظ بفرما، خدایا مرضهای روحیمون، مریضهای منظور شفای کامل عنایت بفرما، عاقبتمون ختم به خیر بفرما.
السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن السيد المؤمنين.